أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در زیل بحث از ملازمه دو تا تفصیل رو هم ذکر کردن، مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده، بعد نیست به نام اشاره بشه. یکی تفصیل بین مقدمه شرعی و مقدمه عقلی. برخی قائل شدن در این برای اینکه در مقدمه اگر شرعی عقلی بود، مثل طی طریق برای رفتن به مثلا حج یا امثال اینا، اینجا این مقدمات عقلی واجب به وجوب غیری نیست، به همون مثلا بیانهایی که گذشت ملازمه نیست در اینجا این وجوب زل مقدمه و وجوب این قبیل مقدمات. اما مقدمات شرعی مثل وضوء، غسل، تیمم، شرایطی که در واجبات شرعی آمده و شارع اونها رو واجب کرده و شرط کرده، گفته شده این قبیل مقدمات که از اون تعبیر میشه به مقدمات شرعی، اینها نیاز به امر شرعی داره و اینها واجبن به وجوب مقدمه شرعی، وجوب غیری شرعی. این رو دو شکل میشه بیان کرد. یک بیان ظاهر کفایه است که اینجوری بیان کرده، این دلیل گفتن این قبیل مقدمات تا امر شرعی به این شرط شرعی نخورد و نباشد، این اصلا شرط نیست، مقدمیتش ثابت نمیشه. پس بنابراین مقدمات شرعی مقدمیتش متوقف بر امر به اونهاست. پس شارع باز ابتدا امر کنه به این شرایط، امر کنه به وضوء، بگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ایدیکم وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، تا شرط شرطیت شرعی و مقدمات شرعی ثابت بشه. بس در اینجور موارد مقدمیت خودش فرع بر امر در مرتبه سابقه، تا امری نباشه، اونم امر مولوی، امر ارشادی، یعنی مولا واقعا بخواد، مقدمیت شرعی درست نمیشه. شرطیت درست نمیشه. شرطیت و مقدمیت، مقدمیت شرعی متوقف بر امرش، متوقف بر امر. پس اینجا باید این ملازمه رو قبول کنیم، یعنی وجوب غیری رو برای این قبیل مقدمات شرعی باید قبول کنیم. یه تقریب، این تقریب ایشون پاسخ میده و دو تا اشکال میکنه. یک اشکال این که مقدمه شرعی، که دو تا اشکال درستی هم هست، مقدمه شرعی متوقف منتزع و متوقف از امر شرعی به شرع، به اون شرط نیست. شرطیت یا مقدمیت شرعی منتزع از امر به ذل مقدمه مقید به این وضوء. یعنی ما که میگیم وضوء مقدمه شرعی است یا شرطیت دارد و شرط شرعی، این شرطیت و مقدمیت منتزع از امر به نماز مقید به وضوء است، نه از امر به وضوء. پس متوقف بر امر به وضوء نیست، متوقف بر امر به اون تقید نماز به وضوء است، امر به مقید در حقیقت، به واجب نفسی مقیده. یه دفعه مولا امر به نماز میکنه بلا قیده، یه دفعه امر میکنه به نماز مقیده به وضوء، نمازی که قبلش وضوء داره، نماز انتهورن. اگر امر را به ذات نماز بکنه بلا قیده انتهوره، شرطیت انتزاع نمیشه برای وضوء، چون وضوء لازم نیست دیگه. اما اگر امر کرد به نماز مقید، میگه یکون انتهورن بعد تهورن، به این حسه از نماز امر کرد، یعنی واجب نفسی مقید شد، نه ذات مقید. نه مطلق مقید شد مأمور به نفسی، از این انتظار میشه وقت شرطیت اون قید، مقدمیت شرعی اون قید. پس مقدمیت شرعی قید و شرطیت شرط شرعی و قید شرعی واجبات منتزع از امر نفسی به مقیده، نه منتزع از امر غیری به قیده. این اولا که درست هم هست، ولذا گفتیم اونجا در بحث گذاشت که مقدمات شرعی برمیگرده به مقدمات عقلی در حقیقت، چون وقتی امر خورد به مقید دیگه مقید عقلا متوقف بر قیده، چون بدون قید مقید شکل نمیگیره، باز میشه مقدمه عقلی. واجب نفسی میشه مقید، نه ذات فعل. فرق بین مقدمه عقلی و مقدمه شرعی فقط در اینه که مقدمه عقلی مقدمه ذات مقید هم هست، مثل کون در مکه بدون تیه طریق ممکن نیست، متوقف بر اینه. اما اینجا ذات نماز بدون تقید، اگه تقید عقص نشه متوقف بر وضو نیست، ولی چون تقید هم در مأمور به نفسی عقص شده، امر به ذات نماز نشده، امر به ذات نمازی که مقید به این که انطهورن باشه شده، قهرن طهورش هم میشه مقدمه عقلی این واجب نفسی مقید، چون قید محقق تقید در حقیقت و تقید شد جزء واجب نفسی، جزء اون واجب نفسی تقید و قیدون و القید و خارج دیگه، او شد واجب نفسی زمینی، این هم میشه قهران محققش، محقق جزئی از واجب نفسی میشه، اونجا محقق کل واجب نفسی است مقدمه عقلیه، اینجا محقق جزئشه که برد از تقیده. ولذا مقدمه شرعی هم برمیگرده به همون مقدمه عقلی. این که گفته شد شرطیت و مقدمیت شرعی متوقف بر امر غیری است، نه، این جواب اول من مصابه که متوقف بر امر غیری نیست، متوقف بر امر نفسی به تقیده و منتزع از اونه. اشکال دومی هم که واضح میکنه ترقی میکنه، میگه بلکه اصلا محال امر شرطیت و مقدمیت شرعی منتزع باشه از امر غیری شرعی مولوی به شرط، به اون قید، به اون مقدمه. این محاله، چون مسئله دور لازم میاد ازش، چون خود امر غیری، چون این امر نفسیه یا غیریه؟ نفسی که نیست، چون اگه نفسی شد میشه جزء، نمیشه قید. طهور واجب نفسی که نیست، اگه واجب نفسی باشه میشه جزء واجب، نمیشه قید. یعنی امر نفسی اینه نگرفته، بخواید امر غیری رو درست کنید، تفصیل در ملازمه بین امر غیری و امر نفسی بدید. خب پس امر نفسی نمیتونه باشه، امر غیری، امر غیری به شرط و به مقدمه شرعی فرع مقدمیته. تا یه چیزی مقدمه نباشه و شرط نباشه نمیشه امر غیری به او تعلق بگیره. خب اگه شما بخواید شرطیت را و مقدمیت را متوقف بر این امر غیری کنید، این میشه دو، چون امر غیری متوقف بر شرطیت و مقدمیت، شرطیت و مقدمیت را متوقف کنید بر امر غیری، میگید چون امر غیری بیزده شده شرط شده مقدمه شرعی، این شد دو و دو محاله. پس بنابراین امر به مقدمه، امر غیری به مقدمه در طول مقدمیته، در طول شرطیته. بگید نمیتونید شرطیت را و مقدمیت را از این امر استفاده کنید، بگید متوقف بر این امره، میشه دو شیء متوقف بر هم دیگر شد، اینم باطله. پس اولا این چنین نیست، چون منتزع از این امر نیست، منتزع از امر نفسی است شرطیت و مقدمیت، مقدمیت شرعی. ثانیا محال اینجوری باشه، چون دور لازم میاد، هر دو اشکال ایشون وارده. این تقریبی که ذکر شد، کسی بخواد بگه در شرایط شرعی و مقدمات شرعی ما نیاز به امر مولوی داریم به اون شرط و به اون مقدمه شرعی، تا مقدمیت و شرطیت را ثابت کنیم، تا شرطیت و مقدمیت شرعی ثابت شود، یعنی کسی بخواد مقدمیت را از این امر متوقف بر اون امر بکنه و بگه خب چون این چنینه، این پس این امر میخواییم، امر مولوی، این کسی که این تقریب رو بگه بله این اشکال برای شورت. ولی ممکنه یه تقریب دیگری کسی بگه، تقریب ثبوتی نخواد بگه، تقریب اثباتی بگه، بگه چنانچه بعضی از متأخرین این رو گفتن در باب مقدمات شرعی، بالاخره تا شارع اعمال مولویتی نکنه امری نکنه، این مقدمیت بالاخره ثابت نمیشه. ولی در مرحله اثبات، نه در مرحله ثبوت و دور و این حرفا لازم بیاد. یعنی تا شارع نگه اگر نماز خواستید بخونید باستی وضو بگیرید، اگر این نمی گفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر این گفته نمی شد آیا کسی شرطیت وضو و طهور رو برای نماز استفاده می کرد؟ نه. پس بنابراین مولا بایستی یه حرکت، یه تحریکی بکنه، یه امر جدی انشاء بکنه، جعل بکنه در موارد مقدمات شرعی، در موارد شرایط شرعی. شارع ملزمه که یک امر مولوی شرعی داشته باشه. خود امر مولوی شرعی به حسب ظاهر این ادله، بحث اثباتی است این دیگه، تقریب اثبات. ظاهر دلیل اینه که این امر به همین وضو خورده دیگه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، به نحو مشروط که اگر خواستید نماز بخونید و قمتم من النوم، از نوم بلند شدید که یعنی محدث بودید، فاغسلوا وجوهكم، طهارت بگیرید، که اگر جنوب بودید غسل کنید، جنوبا فتطهروا، اگر جنوب نبودید وضو بگیرید. و پس بنابراین ما یه امری میخواییم از طرف شارع، یه امر مولوی، که اگر این امر مولوی نبود ما این مقدمیت شرعی، این مقدم طهور را استفاده نمی کردیم. میگفتیم ذات نماز واجبه، چه با طهور باشه چه بی طهور، اون واجبه. پس بنابراین ما یه از نظر عالم اثبات این امر مولا به وضو یا به طهور، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم، این امر مولوی است. چرا از حمله به ارشادش میگید؟ امر حقیقی مولوی است، لازمه یه مولویتی اینجا مولا بکنه و این امر مولوی رو اینجوری کرده، مقدمه امر کرده. پس این امر مولوی، ما از وجوب شرعی چی میخواییم؟ یه امری که طلبی که از طرف مولا به ما و مولا صادر شده، اینجا هم صادر شده از مولا به ما، مولا ظهور در مولویت هم داره. چرا دست بکشیم از این ظهور در مولویت؟ این بیان جوابش اینه که ظهور در مولویت، شما مولویت رو چجوری معنا میکنید؟ اگر مولویت به معنای اینه که حالا مولا این امر را کرده، طلب را کرده، در این طلبش هم جدیه، ارشاد به یک حکم عقلی امثال اینها نیست، بله، اینجا اگر مولا این مولویت رو نمیگه، حکم عقلی در کار نبود که میگه باستی وضو بگیری برای نماز. تا مولا نکه نماز وضو بگیر، عقل نمیگه باستی وضو بگیری برای نماز، مقدمیتی نداره اون معنا. ولی مولویت را ما معنا کردیم، به این معنای وسیع نیست. هر طلبی که این طلب ارشاد به حکم عقلی دیگری نباشه، کنه مولویت را در مقابل حکم عقل مثلا عملی به لزوم و امثال اینها یا عقل نظری به لزوم گرفتن، با اینکه اینجوری نیست. مولویت رو معنا کردیم، گفتیم مولویت عبارت از استفاده از اون قانون حق الطائع و منجزیت طلب مولاست. منجزیت هم در غیر واجب نفسی گفتیم معقول نیست، در واجب غیری، در هر چه مولا طلبم بکنه بگه عقل مومن که این مقدمه را، این یه منجزیت بیشتری نمیاره برای مکلف، یه مصداق دیگری برای قانون حق و طاعه ایجاد نمیشه غیر از همون مصداق اول که واجب نفسیه. ولذا این امرم ارشادی است، ولی نه ارشاد به حکم عقل تا بگید نه این مولوی است. مولا اینجا لازمه یه اعمال مولویتی کنه. ارشاد انواع داره، یکیش ارشاد به حکم عقله، مثل اوامر اطاعت، اطیعوا، ارشاد به حکم عقل به اطاعت، یا اذهب الى السوق و اشتر اللحم، اونجا میگن ارشاد به مقدمیت تکوینی خارجی است، مثلا لابدیت عقلی است. یه نوع دیگه ارشاد همینه که آقایون اینجا گفتن، در فقه میگن شرطیت و جزئیت، و میگن ارشاد به این، درست امر کرده به سلب وضو، اغسلوا وجوهکم گفته، امر هم در معنای حقیقیش استفاده استعمال شده، در همون بعث و تحریک و معنای ارسال و نسبت بعثیه و ارسالیه و مدلول الفاظ همش محفوظه. ولی مدلول جدی این امر ایجاد یک محرک مولوی جدیدی در خود غسل، خود وضو نیست، وضو و غسل و تیمم نیست، بلکه ارشاد به اینه که اون امر نفسی مولا به ذات صلات تعلق نگرفته، به صلات مقید تعلق گرفته، یعنی ارشاد به همون امر به تقیده در حقیقت، اون مولوی است. بله، امر به تقید، امر مولوی است. این ارشاد به اینه که بابا این مواظب باشید، اینجا ما مطلوب نفسی ما ذات نماز نیست، مطلق نماز نیست، جامع نماز نیست، نمازی است که مقید است به اینکه ان یکون از طهور. مولویت در حقیقت همون امر به تقیده که جزء امر نفسی است، امر زمینی نفسی متعلق به مقیده. پس بازم نسبت به خود شرط، خود مقدمه که وضوز، طهور، غسل، تیممه، باز امر ارشادی است، ولی نه ارشاد به حکم عقل. تا بگیم اینجا حکم عقلی نیست، ارشاد به چی؟ ظهور در مولویت داره. بله ظهور در مولویت داره، ولی اون حکم مولوی که از این کشف میشه با این امر به قید، امر به شرط شرعی چیست؟ اون حکم یک تحریک مولوی نسبت به خود مقدمه نیست، یه تحریک مولوی نسبت به تقیده که اون واجب نفسی است و ضمن همون واجب زمینی نفسی است که منحل میشه بر اجزایش، یکیش ذات فعل نماز، یکیش هم تقیدشه به ذات، به اینکه ان طهوره نکنه. بدونیم ولی شرطیت تابع اینه، این که حکم تکلیفی است، امر به تقید که حکم تکلیفی است، حکم نفسی تکلیفی است، نه نفسیه، امر زمینی، امر زمینی به امر به مقید در حقیقت منحل به دو امر زمینی است، یک امر به ذات فعل، یک امر به تقیدش به اون قید، هر دوش امر مولوی تکلیفی است، ولی یه امر به قید نیست دیگه، پس وجوب غیری نداریم. بنابراین ظهور اوامر شرعیه در مولویت محفوظه، ولی اون کدوم امری، کدوم ظهور در مولویت چه امری؟ امر به خود قید، قید و شرط؟ نه، امر به تقید. ولی زو گفته میشه ارشاده، یعنی ارشاده به لحاظ متعلقش ارشاده، ولی به لحاظ منشأش ارشاد نیست، مولویه، ولی منشأش چیه؟ اون امر به تقیده. چه نگفته اوامر شرعی، اوامر به شرائط هیچ مولویتی درش نیست، قطعا مولویت درش هست، همون منشأ این شرطیت یه تکلیف مولوی است. مثل اوامر به جز هم همینه، میگن امر به جز سوره رو در نماز انجام بده، رکوع، امر به رکوع، امر به سجود، به سجود در نماز، اینا میگن ارشادی است. این ارشادیت به این معناست که خود اون مدلول مطابقیش عبارت از جزئیت و شرطیته، گرچه مدلول التزامیش عبارت از امر مولوی تکلیفی به جزئه ضمن امر به مرکب. بله خبی نداره، اونقدر مولویت محفوظه هم در اوامر اجزا و اجزا، هم در امر به شرائط. پس بنابراین منکرین ملازمه میگه، اینجا هم منکرن ملازمه را میگن، امری به قید نخورده، به این شرط نخورده، و امر به قید ارشاد به شرطیت اینه، مثل امر به جز که ارشاد به جزئیته، گرچه این شرطیت و این جزئیت منشأش امر تکلیفی مولوی است، ولی به چی؟ امر تکلیفی به مرکب و به مقید، در اجزا به مرکب، در شرایط به مقید، در اجزا به مرکب امر تکلیفی به مرکب مولوی هم هست، در شرایط امر تکلیفی به مقید که تقید میشه مأمور به امر نفسی، نه قید، باز قید میشه خارج، امری بهش تعلق نگرفته. بنابراین از نظر عالم اثبات مولویت محفوظه، ولی در این حال امر غیری ازش استفاده میشه، وجوب غیری، چون اصلا وجوب غیری معقول نیست، استفاده کردن وجوب غیری گفتیم امر به مقدمه چه عقلی چه شرعی نمیتونه امر منجزی باشه، بنابراین تحریک مولوی اصلا معقول نیست. این ارشاد به شرطیته، مثل اوامر به اجزا که ارشاد به جزئیات، البته این شرطیت و اون جزئیات که دو حکم وضعی هستن منتزع و منشأشون حکم تکلیفی مولوی است، اونجا امر به مرکب، اینجا امر به مقید، که این دو امر نفسی هستن، هیچ کدومشون غیری نیست، اسم امر غیریه مولوی نداریم، بلکه نمیتونیم داشته باشیم، چون عرض کردیم مولویت لفظ نیست. مقصودمون از مولویت یعنی اون بحثی که موضوع عقل منجزیت و اطاعت و استحقاق عقوبت علی تقدیر مخالفت و اینا قرار میگیره و این قرار نمیگیره، مگر به لحاظ تخیل. در اجزا هم به لحاظ امر به مرکب، نه اینکه اوامر متعدده مولوی متعدد مستقلی داشته باشیم، بلکه یه امر واحدی داریم به مرکب، اونجا یه امر نفسی واحدی داریم به مقید. بنابراین این تفصیل بی اساسه که دو هم دارم که من صاحب کفایی گفته و دیگران. یه تفصیل دیگری هم ذکر شده، یعنی بعضی که انکار کردن ملازمه را، گفتن در اسباب تولیدی ما قبول داریم وجوب اون اسباب را، مقدمات تولیدی مثل القاء در آتش که مثلا موجب احراقه، اونجا این القاء در آتش هم میشه حرام اگر او حرام شد، مثلا اینم میشه حرام اگر او واجب شد، اینم میشه واجب. القاء مثلا کسی که واجب اجراء حد، بنابراین که بعض جا حد سوزندن مثلا مثل حد لواط یک سوزندنه، اونجا میشه این واجب. اون مقدمات تولیدی را که اسباب علت تامه تحقق اون واجب دیگه هستن، اونو گفتن اونا میشه واجب و این تفصیل دادن. اما چیزایی که نه، مقدماتی که بینش و بین ذل مقدمه اراده انسان هست، مثل رفتن تا جایی که حالا اونجا بخواد کار واجبی رو انجام بده، رفتن در تا حج برای اینکه حج رو انجام بده، این دیگه چون تولیدی نیست، اراده بینش فاصله میفته، این واجب نیست به وجوب غیری. این چنین تفصیلی هم داده شده که این در حقیقت بیانی که شده در اینجا بیان تفصیل نیست، گرچه بعضی رو به ما تفصیلی نذکر کردن، ولی بالاخره اینجوری گفتن. گفتن اونجایی که مقدمات تولیدی است و علت و سبب تامه، اونجا مولا ملزمه که امرش به مقدمه کنه، نه به ذل مقدمه، چون ذل مقدمه مقدور نیست برای مکلف. پس اونجا بیاد مولا امر به مقدمه میکنه، چون ذل مقدمه فعلی است که به طور مستقیم از انسان سر نمیزنه، به واسطه این سبب تولیدی و مقدمه تولیدی سر میزنه. پس آنچه که مقدوره و در اراده تحت اختیار و اراده مکلفه، این مقدمه تولیدی است، این سببه نه مسبب. احتراق نیست، القاء در احراق نیست، القاء در آتشه، اینه که مثلا مقدوره و متعلق قدرت قرار بگیره، پس این واسه متعلق تکلیف قرار بگیره. اینجا مولا باید امرش به مقدمه میزنه، گرچه غرض اصلیش و مقصود نهاییش در مقدمه است. مثلا اینو پاسخ دادن، گفتن اولا اگه اینو قبولم بکنیم، تفصیل نیست در واجب وجوب غیری. این ادعای این است که اینجور موارد این مقدمات واجب نفسی میشن، چون مولا امر نفسیشه، بایستی به فعل مقدور بزنه و ذل مقدمه مقدور نیست، مقدمه مقدوره، بایستی به مقدمه امر نفسی رو متعلق امر نفسی خودش قرار میده. این در حقیقت مقدمه تولیدی رو میکنه واجب نفسی، نه واجب غیری، گرچه به لحاظ اغراض و ملاکات غیریه، ولی به لحاظ ایجاب نفسی شد دیگه، چون وجوب نفسی که مولا آمد به این متعلق کرد و نمیتونه به ذل مقدمه امر کنه، آمد به این مقدمه امر کرد، مقدمه تولیدی و سبب امره. به مسبب نمیتونه امر کنه چون اختیاری نیست، مثلا به سبب امر کرد. پس اولا این تفصیل نیست در وجوب غیری و در ملازمه، این انکار ملازمه است و ادعای اینه که در واجبات نفسی که افعالی هستن تولید میشن از یه افعال دیگری، اونجا واجب نفسی در حقیقت خود اون فعل مباشر انسانه که سببه نه مسبب. علاوه بر این که اصلش هم درست نیست، چون این در صورت این حرف درسته که اینجا مولا ملزم امرش را به فعل مقدمه بزنه، نزل مقدمه، به مقدمه تولیدی و سبب امر کنه امر نفسی را، در صورتی که ما قدرت را اینجوری معنا کنیم که فعل به طور مستقیم از انسان بایستی سر بزنه تا بشه مقدور، یعنی اون فعلی که مباشری انسانه، مباشرتاً از انسان سر بزنه، او مقدور. اگه بگیم او مقدوره، قدرت را اینجوری معنا کنیم که خود فعل با اراده مستقیم انسان و متصل به اراده انسان سر بزنه. بله، اگه این شرط شد در تکالیف، اینجا مولا نمیتونه، چون قدرت شرط در تکلیف، تکلیف به مسبب کنه، بلکه باز تکلیف به سبب کنه، چون سبب با اراده انسان صادر میشه نه مسبب، مسبب به واسطه صادر میشه. ولی خود در بحث قدرت اونجا گفته شده همه قائلا برای اینکه قدرت، قدرتی که شرط در تکلیف، بعضی ها که اصلا قدرت شرط نکردن در تکلیف، ولی حالا اونا هم که قدرت رو شرط در تکلیف میکنن نه در تنجز، قدرت به معنی الامر شرط میکنن. میگن قدرتی که شرط از در تکلیف اینه که اون فعل جوری باشه که مکلف بتواند انجام بدهد و انجام ندهد، یعنی انشاء فعل و انشاء ترک. این اعمه از این که حالا فعل مباشر انسان باشه، متصل باشه به فعل انسان، اراده انسان، یا فعل تسبیبی باشه، چون فعل تسبیبی هم که فعل دیگری است متولد از این فعله، اون هم چون سببش در اختیار انسانه، انسان میتونه سببش انشاء فعل و انشاء ترک، پس مسببش هم میتونه انشاء فعل و انشاء ترک رو میتونه امر به او بکنه. قدرتی که عقل شده است، شرط شده است عقلا و عقلائیا در تکلیف، قدرت به معنی الاعم از مباشر و تسبیب، قدرت تسبیبی هم مقدور به سبب هم مقدور. فعلی که سببش مقدوره برای انسان، خودش هم میشه مقدور، چون مراد از قدرت همینه که بتونه انجام بده، بتونه ترک کنه. وقتی سببش رو میتونه فعل انجام بده، میتونه ترک کنه، بس مسبب رو هم به تبع اون میتونه انجام بده، میتونه ترک کنه، بس میشه امر به او انجام بده، امر به او تعلق بگیره، امر به مسبب تعلق بگیره و مولا بگه اون مسبب رو انجام بده، چون قادری که مسبب رو انجام بدی با قدرت بر سببش. بنابراین اصل این حرف هم درست نیست، گرچه بعضی جاها ادعا کردن، بعضی ها مثل مرحوم میرزا در بعضی از عناوین، عناوین مسببات منطبق بر سبب هم هست. حالا اون یه بحث اثباتی است، میگه قبلا هم اشاره کردیم، گفته شده مثلا کلمه احراق بر خود القاء در نار هم اطلاق میشه، احراق یه عنوان انتزاعی است که بر سبب و مسبب هر دو صادقه، خود سبب هم القاء به نار هم احراق، که این را در همه جا نمیشه گفت، در بعض عناوین ممکنه این حرف درست باشه که از ادله حرمت احراق مثلا انسان استفاده کنه که خود این فعل مباشر انسان هم حرامه به حرمت نفسی مثلا، یا واجبه به وجوب نفسی، او دیگه یه بحث استثاری است. اینم بحث تتمه بحث ملازمه. به این ترتیب ثابت شد که ملازمه تمام نیست، نه تفصیلات درسته نه ملازمه درسته، اصل ملازمه هم تمام نیست. بعد بحثی که میمونه از بحث مقدمه، مقدمه حرام، مقدمه مستحب و مکروهه. مقدمه مستحب که ملحق به مقدمه واجبه، یعنی اگر گفتی مقدمه واجب واجبه، مقدمه مستحب باز میگی مستحبه، یعنی ملازمه بین دو شوق یا دو اراده، اگر در واجبش گفته شد در مستحبش هم گفته میشه، ولی بین دو تا اراده استحبابی، دو تا امر استحبابی نه امر واجبی، او روشنه. بحث در مقدمه حرام و مکروهه، آیا مقدمه حرام هم حرام میشه؟ اگر یه فعلی حرام شد مقدماتش هم حرامه، شرب خمر حرامه، رفتن به جایی که مقدمه برای شرب خمره اونم حرام میشه، دزدیدن حرامه، رفتن تا پای دیوار خونه غیر میخواد بره دزدی کنه این رفتنش هم میشه حرام، یا نه مقدمات حرام دیگه حرام نیست به حرمت غیری بنابر قبول ملازمه. مثلا در حرام هر کسی ملازمه را قبول نکرد هیچی، اینجا هم حرام نیست، هر کسی ملازمه را قبول کرد در حرام، چون مطلوب ترک حرامه، مطلوب وقتی ترک حرام شد، حرام متوقف تحققش بر چی؟ بر تحقق تمام اون مقدماتی که میرسونتش به حرام، یعنی مجموع مقدمات موصله به حرام، این مجموع میشه حرام غیری بنابر ملازمه. وقتی مجموع شد حرام، چون مجموعه که موصله و محقق حرامه نه تک تک مستقله، وقتی مجموع شد حرام اون وقت و ترک تک تک اینها لازم نیست، ما قبلا گفتیم جایی که مجموع حرام بشه یکی از اونها اگر دیگری ترک نشده ترک شده باشه دیگه اون دیگه لازم نیست حرام باشه، حرمتی لازم نداشت، ترک او دیگه مطلوب مولا نیست. یعنی در حقیقت اون چه که مولا میخواد اینه که این مجموع انجام نگیره. اگر یکی از این ترک ها یکی از این مجموعه رو ترک کرد حرام ترک میشه. در حقیقت مولا میخواد مکلف این مجموع رو انجام نده، هر کدوم انجام داد اون دیگری رو ترک کنه. اگر مثلا دو تا مقدمه داشت تا برسه به حرام، اگر این انجام دادی میگفت دیگری رو ترک کن. پس در حقیقت تحریم حرام که امر به ترک حرامه، در حقیقت مطلوب درش ترک حرامه، مستلزم ترک احد الاحد المقدماته، نه همش، نمیگه همه رو ترک کن، احدها رو اقلا ترک کن تا حرام منترک بشه و ایجاد نشه حرام. پس ترک احدها علی سبیل البدل میشه مطلوب مولا در حقیقت، چون مطلوب در تحریم حرام ترک حرامه، در مقدمش هم مجموع که شد حرام یعنی ترک احدها، یکی از این مقدمات ترک، واقعی این مقدمات اگر در عرض هم بود این ترک میشه ترک اونی که آخر قرار میگیره، ترک بدلی که در اون منطبق میشه بر اونی که آخر قرار میگیره. اگر در طول هم بود همیشه یکیش آخر قرار میگرفت، ترک اون آخرین مقدمه خواهد شد، این میشه ضابط ملازمه در حرام. اونجایی که در عرض همه در طول هم نیست، مثالش اینه که فرضاً مثلا کسی غرق کردن یه دهی مثلا یا یه مزرعه دیگری حرامه، حالا یه آبی یه جایی هست یه سدی هم داره، این آب رو اگر بکشیم تا پای سد، سد رو بر نداری غرق نمیشه اون مزرعه یا اون ده، ولی اگه سد رو هم برداریم آب میره همه اون ده رو خراب میکنه و این مثلا تخریب حرام. حالا اینجا مکلف اگه بخواد این حرام رو انجام بده این دو چیز رو باید با هم انجام بده، هم آب رو بکشه تا پشت سد، هم سد رو تخریب کنه. هر کدوم رو انجام کرد دیگری رو انجام نداد حرام انجام نگرفته، آب رو بکشه سد رو تخریب نکنه حرام انجام نگرفته، سد رو تخریب کنه آب رو نکشه تا پشت سد بازم حرام انجام نگرفته. اینجا این دوتا مقدمه مجموع این دوتا رو باید هم آب رو بگیره پشت سد هم سد رو تخریب کنه یا سوراخ کنه، این دوتا مقدمه که مجموعا اگه انجام گرفت اون حرام انجام میگیره در عرض همه هر دوش، هر کدوم رو انجام داد اونی که آخر مخواد انجام بده اون میشه حرام، یعنی اون ترکش میشه واجب. اگه آب رو کشیده ولی هنوز سد رو خراب نکرده، تا اینجا کار حرام نکرده هنوز چون سد هنوز هست، تخریب اون مزرعه شکل نمیگیره، ولی اگه سد رو خراب کرد این سد حالا مطلوب ازش ترک تخریب سده، اگه سد رو تخریب کرد تخریب سد میشه حرام غیری، اگه برعکس کرد سد خراب کرده اگه آب بکشه تخریب سد بدون اینکه آب بکشه حرام نیست که هنوز تخریب انجام نمیشه برای اون مزرعه، اگه آب رو کشید اینجایی که سد رو خراب کرده قبلا این میشه کار حرام. پس اگر در عرض هم بود این دوتا مقدمه یا مجموعه مقدمه، یکی در طول دیگری نبود اونی که آخر قرار میگیره اون میشه حرام، یعنی اون میشه ترکش مطلوب مولا، حرام غیری اون میشه ترکش مطلوب غیری مولا، ممکنه اولی باشه ممکنه دومی باشه، چون اینا در هم عرضن، میشه اینو قبل از اون انجام بده میشه اونو، میشه در حقیقت احد و ترکین که ینطبق علی اونی که آخر قرار میگیره. و اما اگر نه مقدمات جوری بود که همیشه یک مقدمه آخر قرار میگیره، میشه ترک او معینن، فعل او معین میشه حرام غیری و ترک او معینن میشه مطلوب مولا، مثل افعال ارادی، افعالی که این مثالی که زدیم فعل تسبیبیه در حقیقت، اگه آب بیاد و سدم خراب بشه دیگه اراده انسان دخیل نیست، دیگه اون آب رفته بوده خراب شده از رأی دیگران خراب شده تخریب شده و کار حرام انجام گرفته، اتلاف مال غیر انجام گرفته. اما در افعال اختیاری خود انسان مثل همین مثال های اولی که زدیم شرب خمر، این باز بلند شه بره جایی که اونجا خمر هست یا خمر بخره از فروشنده بخره بیاره تو لیوان بریزه بخواد اراده کنه تا بخوره، اینا همه مقدمات لازمه تا برسه به حرام، ولی این مقدمات همش طولیه، یعنی آخرین جزءش اراده خود انسانه، اون لحظه ایست که بخواد اراده کنه اون فعل شرب خمر رو انجام بده. اینا مقدمه طولی هم برای رسیدن به اون جزء آخر که اراده است. همیشه همین اراده آخر قرار میگیره، قبل از اینکه انجام بده یا قبل از بقیه انجام نمیگیره که فعل بشه تسبیلی. در افعال اختیاری چون اراده آخرین جزء موقعش و موقعیتش آخرین جزئی که در حین صدور اون فعل حرام انجام میگیره، دیگه اون مقدمات قبلی حرام نمیشه هیچ وقت، چون همیشه نیاز به اون جزء آخر هست تا انجام بگیره. چه اونا رو انجام بده مقدمات قبلی رو، چه انجام نده، اونا رو انجام بده باز نیازه. میگه اون اراده رو بگه اراده نکنه انجام نمیگیره. پس یه جزئی آخر همیشه قرار میگیره، او میشه ترکش واجب و فعلش میشه حرام غیری. دیگه مقدمات طولی قبلی هم بحثی بود که قبلا اشاره کردیم که مقدمات طولی دیگه حرمت بهش نمیخوره، حرمت غیری بنابر ملازمه، چون یه حرمت اضافی است، دخلی نداره در منع از حرام. ولذا مولا اونا رو دیگه نمیگه ترک کن، ولذا رفتن تا اونجا خریدن و امثال اینها در این مواردی که مقدمات و یه مقدمه طولی آخر قرار میگیره که اراده است در افعال ارادی، این مقدمات قبلی دیگه اصلا حرام نمیشه، چون یه دخلی نداره در ترک حرام. اون چه که دخیله اون آخری است، اون آخری هم ترکش که حرام فعلش حرام بشه و ترکش واجب بشه کافی است، چه اینا رو انجام بده چه اینا رو انجام نده، غرضی دیگه نداره که مولا اینا رو امر به ترک کنه یا تحریم غیری کنه، دیگه مقدمات قبلی حرام غیری نخواهند بود. البته یه بحث دیگه هست که ممکنه از در بعضی از محرمات اینها حرام بشه، نه از باب حرمت غیری، از باب یه حرمت نفسی دیگری، خود شارع اصلا امر کنه نهی کنه از این که اونا انجام بده. مثل در خمر آمده مثلا لعن الله و ساقی ها، لعن الله شارب ها، ساقی ها، عاصر ها، صانع ها، مشتری بایع ها، اون بحث دیگه است که اونجا دیگه حرمت نفسی است، از اون روایات استفاده میشه که خود اون عناوین مقدمات سقی و سقی شرب خمر هم حرام نفسی است، بیع خمر برای شرب هم حرام نفسی است دیگه، صنع خمر هم برای به این غرض حرام نفسی است، یا بعضی جا ممکنه حرمت تجری داشته باشه بعضی از این افعال، اونا دیگه عناوین دیگری است. حرمت تجری و حرمت نفسی خود اون مقدمات حرام که از بعضی ادله در بعضی از محرمات استفاده میشه، او بحث دیگه است. او دیگه همه جا نیست، در بعضی محرمات معاصی کبیره از قبیل شرب خمر این روایات آمده، ولی در هر حرامی نیامده. کسی که مخواد مثلا ترک نماز بکنه بره یه جایی که نتونه اونجا نماز بکنه، بعد نه وقتی برسه میبینه بالاخره درست نیست و میشه نماز بخونه، اون رفتن به اونجاش حرام نیست گرچه مقدمه بشه. سفر معصیت بحث دیگه است، خود سفر معصیته، باقت نظر از نماز خودش بحثه. حالا اون یه بحث دیگه است که اگر در دزدی هم گفتیم اون عنوان سفر معصیت، یعنی سفری که غایت ازش معصیته، بله بازم اون شامل میشه بر سفر معصیت. بالاخره اونجا هم اونجا خود اون سفر میشه معصیت، خود اون سفر میشه حرام. اگر از ادله حرمت سفر به قصد انجام حرامی در اون سفر استفاده کردیم، حرمت اون سفر، بله خود سفر هم میشه حرام. اما اگر نگفتیم اون معصیت حرامه، ولی خود سفر حرام نیست، سفر دیگه نمیشه سفر حرام، گرچه سفر معصیت هم هست. بنابراین نمازش هم قصره، نمازش هم تمامه، ولی سفر حرام نیست به حرمت غیری. خلاصه معیار همین نکته ای که گفته شد، هر جا این مقدمات، مجموع مقدمات در عرض هم باشن، دو تا مقدمه یا سه تا مقدمه، هر قد مقدمه بودن، احدها ترکش لازمه، ولذا اونی که آخر قرار میگیره او میشه حرام غیری، ترکش میشه واجب غیری، مطلوب غیری مولا. اما اگر نه اینا هم عرض نباشن، همیشه یکیش در طول باشه، مثل افعال اختیاری که اراده در طوله، اونجا همون میشه حرام غیری، اون اراده هست که آخر سلسله قرار میگیره، مقدمات دیگری دیگه هرچه انجام میگیره اونا واجب و ترک نیست به وجوب غیری، به طلب غیری، یعنی حرام نیست به حرمت غیری، چون اینا علی کل حال یه حرمت اضافی است، این دخلی در ترک اون حرام نداره، اون چه که دخیله اون آخره اونم کفایت میکنه، چه اینا باشه که نباشه ترک اینها. خیلی خوب، وجود داره، نباید باید وجود که داره اراده میکنه شرب خمر هم میکنه، چطور وجود نداره؟ هم اراده کرده هم شرب خمر انجام داده، چطور وجود نداره؟ پس اراده رو مولا میگه ترک کن، اراده رو که جز آخر علته حرام میکنه برای مکلف و حرام غیری. مقدمات دیگر چرا حرام کنه؟ چون اونا مستلزم اراده نیست، چه بکنه چه اونا رو حرام، چون اونا رو انجام بده چه حرام نده، فقط تحریم اراده که جز آخر کافی است برای ترک حرام. بنابراین در مقدمه حرام باستی این تفصیل را داد بین مقدمات هم عرض، یعنی مجموع مقدمات که حرام شد، این اجزایش اگه هم عرض باشه اونی که آخر قرار میگیره حرام میشه، ممکنه اولی باشه دومی باشه حسب اختلاف موارد. اونجایی که نه یکی همیشه آخر قرار میگیره طولیه، اون فقط میشه ترکش حرام، فعلش حرام و ترکش واجب. مقدمه مکروه هم ملحق به مقدمه حرامه. به این ترتیب بحث مقدمه واجب تمام میشه و بحث آینده بحث ضد. صلی الله علی محمد و آله.